صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خدای توانا و ای قادر مطلق، ای خالق هستی ها و ای پدر آسمانی، به درگاه مقدس تو روی می آوریم و از صمیم قلب و وجود خود هستی را تسلیم تو می کنیم و استدعا داریم که بر ما ترحم فرما و نه فقط خطایا و عیب ها و خودخواهی های ما را ببخش، بلکه استدعا داریم که ما را به درگاه خود پذیرا باش و قدرت عطا کن تا بتوانیم در اراده و خواست تو این عمر کوتاه را به سر بیاوریم. خداوندا، بگذار شعله های عشق به پاکی و تقوا در قلبمان هر روز مشتعل تر گردد. بگذار آتش قدوسیت و یک رنگی و صفا و فروتنی در ما شعله ور باشد و بگذار ای خداوند عاشق و شیدای تو باشیم تا مقبول پسند تو بگردیم و قوت عطا فرما ای قدوس عادل که در این ساعت افکار و حواس خود را متمرکز به کلام مقدست بکنیم تا از گفتارت چیزهای عجیبی را یاد بگیریم. این دعا را به نام و به لیاقت عیسی مسیح زنده، یگان منجی بشریت عالم و مظهر محبت تو می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند: مطالعه و بررسی کتاب غزل غزلهای سلیمان نبی، 22 بخش از تورات مقدس. در ادامه مطالعه کتاب غزل غزلهای سلیمان، توجه خود را به فصل دوم معطوف می کنیم و آیات را با یکدیگر قرائت کرده و از خداوند تمنا می کنیم که ما را در درک این اشعار عاشقانه و تمثیلی یاری بدهد. همانطور که قبلا هم عرض کردم، اشعاری که در برابر ماست ظاهرا صحبت از گفتگو بین یک عاشق ثروتمند یعنی سلیمان با معشوقش که یک دختر دهاتی و یا یک دختر کولی بود و زندگی بسیار ساده و سختی را میگذرانید میکند، که چگونه یک روز مردی از راه دور متوجه این دختر فقیر و چوپان میشه و قلبش را میرباید. کم کم هر دو نسبت به هم آنقدر احساساتی میشن و آنقدر عاشق هم میشن که محبوب و محبوبه یکدیگر شده و پس از گذشتن از مشکلات بسیاری سرانجام به هم میرسن. و اگر شما با کلام خدا آشنایی نداشته باشید و فقط یک بار این آیات را بخوانید، نه فقط از این اشعار عاشقانه چندان بهره‌ای نخواهید گرفت و مقصود آن را نیز نخواهید فهمید، بلکه حیران خواهید بود که چرا اصلاً چنین اشعاری، چنین داستانی در کتاب مقدس وجود دارد. ولی دوستان عزیز، این اشعار یا غزل غزلهای سلیمان به صورت تمثیلی نوشته شده است و این کلید درک آیات است. در حقیقت کنایه است از موضوع بسیار بسیار مهمتری و آن اشاره به عشق خدا یکتا، علاقه و محبت قادر مطلق به بندگانش، به من و به شما می باشد. این اشعار کنایه است، یعنی در ظاهر یک چیزی رو میگه اما مقصودش چیز دیگری میباشد. این اشعار به مطالب دیگری داره اشاره میکنه که نیازمند به حکمت و فهم و روح خدا هستیم تا بتوانیم معنی آن را درک کنیم. برای همین است که از خدا یکتا تمنا میکنم که در این ساعت به ما حکمت و فهم بده و به وسیله روح القدس ما را تعلیم بده تا بتوانیم مطالب روحانی که از این آیات بایستی یاد بگیریم را یاد گرفته و به معنی و مقصود آیات پی برده و دریابیم که مقصود خدا چیه و اشاره به چه چیزی میکند. پس در این حالی که توجه به مقصود ظاهری آیات داریم، باید در طلب فهم روحانی باشیم و اگر صحبت از عشق بین عاشق و معشوق است و یا گفتگوی بین عاشق و معشوق رو دارش توضیح میده، در حقیقت میتونیم گفت که این آیات سخن از عشق خدا با بندگانش و گفتگوی خدا با من شما میباشد. از لابلای آیات میتوان اینچنین استناد نمود که فصل دوم در مکانی کاملا متفاوت از فصل اول نوشته شده. البته همه مفسرین با این امر موافق نیستن، ولی دوست عزیز، حالا چه در همون منطقه باشد و یا در همون صحنه باشد و یا جای دیگر، اصلا تأثیری در اصل و مقصود آیات به وجود نمی آورد و تغییری آن رو نمی ده. و مهم این است که من و شما بتوانیم بفهمیم هدف آیات و مقصود آن رو درک کنیم، زیرا تماما صحبت از یک عشق پاک و بیریا می کند که ما می توانیم آن را به عشق پاک خدا نسبت به انسانهای گناهکار و محروم تبدیل و تفسیر کنیم. هفت آیه اول گفتگوی کوتاه بین محبوب و محبوبه است که از همدیگه تعریف و تمجید می کنند، که توجه شما را ابتدا به قرائت آیات جلب می کنم و سپس توضیحی در مورد معنی آن خدمتتون عرض خواهم کرد. می فرماید: من نرگس شارون و سوسن وادی ها هستم، چنان که سوسن در میان خارها، همچنان محبوبه من در میان دختران است، چنان که سیب در میان درختان جنگل، همچنان محبوبه من در میان پسران است. در سایه وی به شادمانی نشستم و میوه‌اش برای کامم بسیار شیرین بود. مرا به میخانه آورد و علم وی بالای سر من محبت بود. مرا به قرصهای کشمش تقویت دهید و مرا به سیبهای تازه شاد سازید، زیرا که من از عشق او بیمار هستم. دست چپش در زیر سر من است و دست راستش مرا در آغوش می کشد. ای دختران اورشلیم، شما را به غزلها و آهوهای صحرا قسم می دهم که محبوب مرا تا خودش نخواهد بیدار نکنید و بر نینگیزانید. در آیه اول دختر یا عروس از خودش صحبت می کنه و زیبایی خودش رو اینطور برای ما تشریح می کند. باید بگیم که او از روی غرور این کار را نمی کند و یا تظاهر به زیبا بودن نمی نماید، بلکه همانطور که در فصل اول دیدیم او از یک زیبایی طبیعی بهره‌مند بود. حالا او خود را به گل سوسن تشبیه می‌کنه که علامت فروتنی نیز هست، زیرا گل سوسن شارون از کوچکترین گل‌های صحرایی است که غالباً در میان علفزارهای بلند و گل‌های دیگر پنهان و هیچ توجهی را به خود جلب نمی‌کند، ولی گلی است بسیار زیبا. مفسرین علم الهی این آیه را نیز سمبل مسیح خداوند نجات دهنده ما می دانند، زیرا در هیچ جای دیگری چنین اصطلاحی برای انسان به کار نبرده به غیر از برای عیسی مسیح در انجیل مقدس، و البته آن را با گفتار مسیح در انجیل مقدس متی فصل 11 آیه 29 تطبیق می دهند که مسیح در آنجا می گوید: زیرا که من حلیم و افتاد دل می باشم. و گل نرگس شارون و سوسن وادی ها به گلهای فروتن نیز مسما می باشند، و در اینجا می گوید که من نرگس شارون و سوسن وادی ها هستم. مقصود از وادی ها همان قسمت ساحلی اسرائیل امروزی است که از شهر جافای قدیم تا حیفای امروزه ادامه دارد و در این میان تپه های زیبای ساحلی گل های بسیار زیبای شارون و نرگس را در خود جا دادن و هر بهار به زیبای این تپه ها می افزاین. گل هایی است که به طور خود رو در این تپه ها رشد می کنند. باز در آیه 1 میگوید که در میان این همه گلها من گل وادی ها هستم. مقصودش اینه که در میان دسته های گل من از همه زیباتر هستم و یا از میان همه دختران اورشلیم زیباتر محسوب میشم. آیه 2 گفتار عروس است که داماد یا عشق خود را اینطور به ما معرفی میکند. میگوید چنان که سیب در میان درختان جنگل، همچنان محبوب من در میان پسران است. در سایه وی به شادمانی نشستم و میوه‌اش برای کامم شیرین بود. این سمبل نیز مفسرین آن را اشاره به مسیح می‌دانند که در سایه او آرامی جان به دست می‌آید و به قول حضرت اشعیای نبی که می‌گوید او مثل پناهگاهی از باد و پوششی از طوفان خواهد بود و مانند جوی‌های آب در جای خشک و سایه صخره عظیم در زمین تعب آورنده خواهد بود. در آیه 4 متوجه می شویم که این دختر کولی یا چوپان که عاشق سلیمان میشه ولی خیال میکنه که سلیمان از خودش یک چوپانه، سرانجام به قصر پادشاهی سلیمان وارد میشه و در جشن باشکوهی که برای او برگزار میشه شرکت میکند. چنین تغییرات عظیمی آن هم در زندگی یک دختر بسیار ساده و دورگرد در روحیش آنچنان اثری میگذارد که میگوید علم وی بالای سر من محبت بود. دختر آنچنان تحت تأثیر محبت او میقرار میگه که میگوید سراپای وجود عشقم از محبت خالص پر بود. سراپای وجود دامادم، حرفایش، اعمالش، افکارش همه از محبت خالص و بیریا لبریز شده بود. یعنی آنقدر تحت تأثیر محبت او قرار گرفتم که جز محبت در او چیزی نمی دیدم. مفسرین این را تصویر و اشاره به رابطه کلیسا و مسیح مقدس نیز می کنن که زمان عیسی مسیح دوباره به این جهان خواهد آمد تا کلیسای مقدس خیش را با خود از این عالم خاکی و فانی بردارد و به حضور پرجلال خیش در آسمان در ملکوت خدا ببرد. همچنین اشاره به رابطه و مشارکت نزدیک بین مسیح و عروس او یعنی کلیسا نیز می کند یا رابطه و مشارکت با فرد فرد ایمانداران که آشکار کننده محبت خالص و علاقه عیسی مسیح به فرد فرد ایمانداران می باشد. و دوستان عزیز امروز نیز علم محبت مسیح هنوز بر بالای سر ما و همه انسان‌های عالم است. هر که بخواهد امروز میتواند از این چشمه آب حیات، از این سرچشمه محبت بنوشد و خود را در محبت خدایی غرق کند. پرچم یا علم معمولا علامت لشکر و نیروهای نظامی بود که با خود حمل می کردن و هر وقت علم آنان سرفراز بود علامت پیروزی و تسخیر سرزمین محسوب می شد. امروز نیز عیسی مسیح به وسیله ما در جنگ روحانی شرکت می کند. جنگ بر علیه خودخواهی ها، جنگ بر علیه شرارت ها، جنگ بر علیه ظلم و ستم، بر علیه غرور و شهوت، بر علیه جهالت، بر علیه گناه و بر علیه تاریکی، بر علیه نفرت و بر علیه اهریمن. و هر وقتی که ما با قدرت موفق میشیم که بر خودخواهی های خودمون پیروز بشیم، هر وقتی که ما اهریمن را نهیب میکنیم و او را از خود دور میسازیم، پرچم پیروزی و علم تسخیر را در واقع سرفراز و بلند نگاه میداریم. پرچم و یا علم نه فقط علامت پیروزی و افتخار بود بلکه علامت حفاظت هم می باشد. وقتی که عیسی مسیح به این جهان آمد، خدای پدر به وسیله ندایی فرمود که این است پسر حبیب من که از او خوشنودم. با دشمنان مسیح نتوانستن به او دست بزنن تا ساعتی که خدا معین کرده بود، زیرا خود خداوند از او حفاظت می کرد. او محفوظ از دشمنان بود تا زمانی که از جانب خدا تعیین شده بود. و دوست عزیز اگر من و شما نیز در زیر علم او که علم محبت است قرار بگیریم، نه فقط امنیت داریم، بلکه پیروزی ما نیز حتمی می باشد، زیرا خلل پذیر بود هر بنایی که می بینی مگر بنای محبت که خالی از خلل است. هیچ اسلحه‌ای قوی تر از اسلحه محبت نمی باشد. محبت قلب ها را تسخیر می کند، محبت دشمنی ها را تبدیل به دوستی می کند، محبت زخمی شدگان زندگی را التیام و تسلی می بخشد. و ما که به مسیح ایمان آورده ایم در زیر پرچم محبت خدا یکتا داریم زندگی می کنیم، که در این صورت پیروزی ما نیز حتمی می باشد. از آیه 8 دنباله آیات را براتون می خونم. می گوید آواز محبوب من است، اینک بر کوها جستان و بر تلهای خیزان می آید. محبوب من مانند قزال یا بچه آهو است، اینک او در عقب دیوار ما ایستاده و از پنجره ها می نگرد و شبکه های خیشتن را نمایان می سازد. محبوب من مرا خطاب کرده گفت ای محبوب من و ای زیبای من، برخیز و بیا، زیرا اینک زمستان گذشته و باران تمام شده و رفته است، گلها بر زمین ظاهر شده و زمان الهال رسیده است. گلها بر زمین ظاهر شده و زمان الهال رسیده است و آواز فاخته در ولایت ما شنیده می شود. درخت انجیر میوه خود را می رساند و موها گل آورده راهی خوش می دهند. ای محبوب من و ای زیبایی من، برخیز و بیا. ای محبوب من و ای زیبایی من، برخیز و بیا. ای کبوتر من که در شکاف‌های صخره و در سترهای سنگ‌های خارا هستی، چهره خود را به من بنما و آوازت را به من بشنوان، زیرا که آواز تو لذیذ و چهره‌ات خوشنماست. شغال‌های کوچک را که تاکستان‌ها را خراب می‌کنند برای ما می‌گیری، زیرا که تاکستان‌های ما گل آورده است. محبوبم از آن من است و من از آن وی هستم. محبوبم از آن من است و من از آن وی هستم. در میان سوسن‌ها می‌چراند ای محبوب من، برگرد و تا نسیم روز بورز و سایه‌ها بگریزد، مانند قزال یا بچه‌های آهو بر کوه‌های باتر باش. در آیه 8 می‌گوید این آواز محبوب من است که اینک بر کوه‌های جستان و بر تل‌های خیزان می‌آید. حالا اگر توجه به جنبه روحانی این آیات نیز بکنیم، گفتار منجی خود را به خاطر می‌آوریم که در انجیل متی فصل 10 آیه 27 و 28 می‌گوید گوسفندان آواز مرا میشنوند و من آنها را میشناسم و مرا متابعت میکنند. گوسفندان من آواز مرا میشنوند و من آنها را میشناسم و مرا متابعت میکنند و من به آنها حیات جاودانی عطا میکنم و تا به ابد هلاک نخواهند شد و هیچ کس آنها را از دست من نخواهد گرفت. همون گونه که رابطه بین عاشق و معشوق است، به همان نفع بایستی رابطه ما با خالق خود و منجی خود داشته باشیم. دوست عزیز، آیا شما امروز صدای منجی عزیز خود که جانش را در راهتان فدا کرده است و شما را باز خرید نموده میشناسید و میشنوید؟ و آیا هرگز این فکر را به خود راه داده ای که در ربوده شدن کلیسا و یا رفتن ایمانداران به آسمان صدای او را خواهید شنید و به استقبال او به هوا خواهید رفت و در آسمان با او خواهید بود؟ ما صدای او را و دعوت و پیامش را شنیدیم و قلب خود را به او سپردیم و در نتیجه نجات الهی را نصیب خود کردیم و صدای او را در رستاخیز از مردگان شنیدیم که به ما نیز حیات ابدی عطا می کند. صدای او را در صعود به آسمان شنیدیم که روح خدا بر ما نازل می شه و صدای او را در حین بازگشت مجدد او خواهیم شنید، اگر نسبت به او امین و وفادار باشیم. وقتی که زمان معین برسد، خود خداوند ما شخصا از آسمان خواهد آمد و آنان که نسبت به او امین و وفادار هستند و عاشق او هستند با او خواهند بود و تا ابد در حضور او زندگی خواهند نمود. در رساله به تسالونیکی فصل 4 آیه 16 میگوید: زیرا خود خداوند با صدای و با آواز رئیس فرشتگان و با سور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگان در مسیح اول خواهند برخاست و آنگاه ما که زنده و باقی باشیم با ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال کنیم و همچنین همیشه با خداوند خواهیم بود. حالا در این آیات عروس نه فقط اعتماد کامل به داماد خود دارد و بر او تکیه می کند، بلکه او را پناهگاه و صخره خود می داند که در موقع طوفان‌های زندگی می تونه به او پناه ببره و در امن و امان باشد. و به همان نیز دوستان عزیز، کلام خداوند به ما تعلیم می ده که همه ایمانداران به مسیح پناهگاه و صخره‌ای دارند که همیشه می توانند در آن پناه گرفته و شدیدترین و سهمناکترین طوفان‌های زندگی در امن و امان باشند. زیرا هیچ طوفانی، هیچ سختی، هیچ نیروی قادر نیست که بر آن غلبه کند، قادر نیست که بر منجی ما غلبه کند. مرگ بزرگترین نیروی شیطان بود شکسته شده، مسیح بر آن پیروز گردیده و این بار نیز مسیح بر همه بدیهایی که در این دنیا بر علیه ما خواهد آمد ما را پیروز خواهد گردانید. و این پناهگاه همان خداوند مهربان و پدر آسمانی ماست که امروز دست لطف و دعوت خیش را به سوی ما دعوت کرده است. حضرت داوود در این مورد میگوید: خداوند صخره و نجات دهنده من است و اما خدا طریق او کامل است و کلام خداوند مصفا است، برای همه متوکلان خود سپر است و خداوند برای من صخره و نجات دهنده است. زیرا کیست خدا غیر از یهوه و کیست صخره غیر از خدای ما، خدایی که کمر مرا به قوت بسته و راه‌های مرا کامل گردانیده است. اگر دقت کنید، عروس تقریبا نظیر همین آیات و جملات را در وصف داماد خود به کار می‌برد. برای همین است که معلمین علم الهی این آیات را فقط یک اشعار عاشقانه بین عروس داماد نمی‌دانند، بلکه آن را کنایه‌ای از عشق حقیقی خدا به بندگانش تعبیر و تفسیر می‌کنند. از آیه 10-13 درباره گذشت طوفان‌ها و سختی‌ها سخن می‌راند و می‌گوید که ای محبوبه من، ای زیبای من، برخیز و بیا، زیرا اینک زمستان گذشته و باران تمام شده، مشکلات از بین رفته، سختی‌ها تمام شده و الان زمان آن رسیده که به هم برسیم. اکنون گل‌ها بر زمین ظاهر شدن و زمان الهال رسیده است. ای محبوبه من و ای زیبای من، برخیز و بیا، چون سختی ها به پایان رسیده. دوستان عزیز، وقتی این آیات را از جنبه روحانی بنگریم، می توان گفت که زمانی خواهد رسید که همه ایمانداران از هر نوع رنج و سختی آزاد خواهند شد. ولی نباید انتظار داشت که وقتی که در این دنیا مسیحی می شوید فوراً از همه این سختی ها آزاد بشوید. برعکس، زمانی است که باید طوفان ها و سختی ها را تحمل کرد. عیسی مسیح خود فرمود که شما در این دنیا با مشکلات و سختی های زیاد روبرو خواهید شد و به خاطر من شما را تنبیه و عذاب خواهند داد و حتی خواهند کشت. اما نگران نباشید، غمگین نباشید، حتی به خاطر آزاری که بهتان میرسونن شما نباید افسرده باشید، بلکه خوشحال باشید، خوش باشید و شادی عظیم نمایید، زیرا که اجر شما در آسمان عظیم است. اما باید بدانید که زمان همیشه اینطور نمی ماند. همیشه جفا نخواهد بود، همیشه درد و رنج به خاطر ایمان به منجی نخواهد بود، بلکه زمانی خواهد رسید که ایام جفاها و سختیها خواهد گذشت. وقتی که به حضور برسیم دیگه ماتمی نخواهد بود، جفا و سختی نخواهد بود، تهمتها نخواهد بود، زمستان میگذرد و بهار میآید، مرض و غم نخواهد بود و قلب شکستنها هم از بین میره. و به قول کتاب مکاشفه یوحنا که میگوید: آوازی بلند از آسمان شنیدم که میگفت اینک خیمه خداوند با آدمیان است و با ایشان ساکن خواهد بود و ایشان قوم های او خواهند بود و خود خدا با ایشان و خدای ایشان خواهد بود و خدا هر اشکی از چشمان ایشان پاک خواهد کرد و بعد از آن موت نخواهد بود و ماتم و ناله و درد دیگر نخواهد بود، زیرا که چیزهای اول درگذشت، زیرا که زمان سختی ها، مشکلات و زمستان سختی ها به پایان رسیده و بهار زندگی آغاز گردیده است. بله دوست عزیز، امروز عیسی مسیح ما را دعوت می کند تا از اسارت گناه آزاد بشیم، از زنجیر بدبختی ها آزاد باشیم. می گوید که بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران و من شما را آرامی خواهم داد. بیایید ای کسانی که ظلم و ستم می بینید، ای کسانی که طالب راه خدا هستید، ای کسانی که تشنه محبت خدایید، عشق نسبت به خدا دارید و می خواهید عاشقانه خدا را خدمت کنید اما احساس می کنید که یک طرف است، بیایید تا در مسیح به سرچشمه حیات و محبت و عشق خدا نسبت به خودتون نائل بشید. ای که در زحمت و جفا هستی، ای که قلبت از دست روزگار شکسته شده است، ای که پشتت به وسیله بارهای گران زندگی و بی‌انصافی و ظلم اجتماع خم شده است، بیا نزد منجی زنده تا بارهای تو را بردارد و تو را آزاد کند، تا مشکلات زندگیت را بر دوش خود بگیرد و تو را آزاد کند و به تو حیات تازه عطا کند. دوست عزیز، امروز دعوت و عشق خداوند برای شماست که هنوز آن را تجربه نکرده اید. شما که قلبن صادقانه میخواهید حقیقتن خدا را بشناسید و به او بسیار نزدیک بشید، ای عزیز من، شما نمیتوانید با حکمت و کوشش خودت به خدا برسی مگر اینکه تسلیم خدا بشی و کوششی که خداوند برای شما کرده است، کاری که خدا برای شما کرده است، آن را بپذیری، با ایمان به پیش او بروی تا آن وقت ببینی که دریای محبت خداوند چقدر وسیع و بی‌نهایت است. و ای عزیز من، شما که امروز به خاطر نام مسیح جفا میبینی، شما که به خاطر نام مسیح به تهمت میشه، شما که به خاطر مسیح حتی عذاب میکشی، ای که به خاطر نام مسیح جفا میبینی، ای که به خاطر مسیح مقدس حقیر اجتماع شده ای، ای که به خاطر نام مسیح مقدس مورد مسخره و آزار و شکنجه واقع میشوی و حتی به مرگ محکوم شده ای، اینک زمستان به پایان رسیده، اینک زمستان به پایان رسیده و بهار زندگی آغاز گردیده است، پس به او پناه ببر، به او توکل نما، زیرا که صخره و ملجای تو می باشد و اوست تنها امید واقعی و یگان صخره حقیقی، پس به او عشق بورز، او که مظهر خدا و نور خدا می باشد، زیرا که او تو را دوست دارد و به خاطر تو جانش را فدا کرد تا کفاره گناهان تو را بدهد. او را محبوب خود بگردان و با تسلیم شدن به او اعتماد خود را به او آشکار نما، زیرا او شما را دوست دارد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.